حضور مبارک یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند، شما عاشقان و شیفتگان قرآن کریم، شما ارادتمندان به علی و اولاد علی علیهم السلام عرض سلام و عرض ادب میکنم. آقای رئیس‌جمهور، شما اگر محبت بفرمایید ضمن تشکر از حضور مبارک در این برنامه، سلام علیکم به بینندگان عزیز داشته باشید تا من فضای کلی بحث و سوالات امشب رو خدمت بینندگان عزیز عرض بکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام میکنم به محضر محترم بینندگان عزیز و تشکر از حضرت عالی. عرض خاصی ندارم جز یادآوری این که در چنین شبی و چنین لحظاتی حضرت امیر در واقع آماده رفتن بودند و بین در خروجی در واقع از این عالم و در حال ترک بشریت، و نقش شده است که در این ساعت و این یکی دو روز ایشان در بستر مدام مشغول گفتن لا اله الا الله بودند تا وقتی که خدای متعال ایشان رو فراخواند و بشریت رو و تاریخ رو ترک کردند. عرض دیگه ای من ندارم.
بینندگان عزیز عرض بکنم که ما بعد از به وقوع پیوستن انقلاب شکوهمند اسلامی، همه قیام و قعودهایی که انجام شد، قیام پیامبرگونه حضرت امام، تقدیم شهیدان سرفراز به دین مبین اسلام و رفتن به جبهه جنگیدن، مجموعه زحماتی که در طی 20 سال گذشته انجام شد، همش در واقع میخواست به این نتیجه برسه که ما یک حکومتی مشابه حکومت حضرت علی علیه السلام داشته باشیم. حالا بحث دیشب، امشب و اگر خداوند توفیقی عنایت بفرماید فردا شب که در خدمت شما هستیم، اینه که ببینیم از دیدگاه امام علی علیه السلام حکومت دینی چیه؟ جامعه دینی چه تعریفی داره؟ ما دیشب در خدمت جناب آقای رئیس‌جمهور بودیم. در ارتباط با حکومت دینی، گفتمان معطوف به عدالت و اینکه مردم در حکومت دینی بین خودشون چه رابطه هایی دارن، در ارتباط با خودشون مسئله فقر، غنا و روابط اجتماعی و اقتصادی که بینشون تعریف میشه و مسائلی از این قبیل که یکی دو سال از دیشب مون که امشب عرض میکنیم، ولی محور کلی بحث ما امشب در ارتباط با حکومت هست و وظایف حکومت در قبال مردم. آیه رئیس‌جمهور، درست من عرض کردم؟ خدمت شما هستم. دیشب ما روایاتی رو از جناب آقای رئیس‌جمهور شنیدیم، روایات بسیار ارزشمند در قالب کلمات نورانی و مرصع و تعابیر خیلی تندی داشت آقای رئیس‌جمهور. ما بحثمون به اینجا رسید که سرمایه‌داران یک وظایفی در قبال دیگر هم نوعان خودشون در جامعه دارن، یعنی اینکه علاوه بر مالیات شرعی که پرداخت میکنن، خمس و زکات، یه بار مسئولیت دیگه هم به دوششون هست بنا به تعبیراتی که شما فرمودید. حالا به اینجا رسید که شما رو بفرمایید اگر کسی در جامعه اسلامی مالیات شرعیش هم بده، خمس و زکات هم بده، انفاق هم بکنه، باز هم با توجه به روایتی که شما فرمودید، اصل مسئله دیانت اینها در بعضی از مواقع زیر سواله. اگر این رو پاسخ بفرمایید تا من سوال دیگه از سر کنم خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده در آغاز عرایزم بایستی پیشاپیش عذرخواهی بکنم بابت سرفه های مکرری که در این بحث دارم و اجتناب ناپذیرم هست. هر شود که اون روایات البته تون نبود، شاید باید گفت که ما کندیم یه مقدار، یعنی روایات تون نیست، ما کندیم. بنده اینجا البته به خودم اجازه نمیدم راجع به دیندار بودن یا نبودن کسانی بنده قضاوت کنم، چون خود ما محکوم به همه احکامیم، یعنی دین درست حسابی نداریم خلاصه. ولی عرض من این بود که یه مقداری ما که حالا همه مردم محب علی و آل علی هستند و اولاد پیامبر، اهل بیت پیامبر، حداقل با کلمات و مفاهیم اینا آشنا بشیم و از این سکوی محبت به سمت سکوی تشیع در واقع یک گام جلو بریم. حالا من برای اینکه باز خودم جلسه قد دیشب بیش از اندازه من خودم صحبت کردم، این شب بیشتر میخوام آیات روایات رو بخونم محضر شما و برادران خواهران عزیز. ببینید، من قضاوت رو به عهده خود مردم میگذارم. این آیات و روایات رو بنده که جعل نکردم از خودم، اینا در قرآن کریم هست و در منابع محکم و اصیل و معتبر شیعه است و اهل سنت هم اینا رو بخشش رو نقل کردم، نه که مربوط به پیامبر اکرم یا تفسیر آیات. اگر گوهر دین و دینداری درستی درک بشه، وقت خیلی راحت میتونیم رو بپذیریم که چرا اونطوری که حضرت امیر تعبیر کردن، سرمایه‌دارانی که دغدغه از کجا آوردگی ندارم، دغدغه کجا و چگونه مصرف میکنی هم ندارم و مشغول عیاشی و عیش و نوشم و کاری هم ندارم که تو همین شهر و تو شهرهای دیگه انسانهای گرسنه‌ای، خانواده‌های درماندهی وجود دارن که ابتدایی ترین نیازهای زندگیشون نمیتونن تامین کنن. اگر کسی گوهر دین و دینداری رو بشناسه اون که در قرآن روایت هست، این روشنه که یه همچین تیپی نمیتونه دیندار شناخته بشه در قاموس علی بن ابی طالب. البته از نظر حقوقی، از نظر حقوقی و با ملاک‌های فقهی هر کس که شهادتن بگه مسلمانه، چون فقه در باب کفر و ایمان خیلی اهل تسامحه، خیلی تساهل و تسامح کامل. یعنی همین که کسی شهادتن گفت حتی اگه هیچی را قبول نداره، از نظر فقهی نیه مسلمانه. اما این ایمانی که پیامبر و امیرالمومنین نفی میکنن از چنین سرمایه دارانی و اصل ایمانم که به درد آخرت میخوره اینه، این دیگه نه، خیلی از این دایرهش ما خارج میفتیم، خیلی خارج میفتن. او اسلام حقوقی به درد دنیا و مناسبات حقوقی دنیا میخوره، اما او ایمانی که برای آخرت لازمه، این ایمانی نیست که هر کی شهادتش رو گفت کافیست دیگه، بلکه باید به دستورات و قرآن روایت تا جایی که میتونیم عمل بکنیم. حالا اینا چی میگن؟ در سوره حجرات آیه 10 این آیه رو همه شنیدن و میخونن که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان المؤمنون اخوه، انما المؤمنون اخوه، درسته؟ حالا ما این تیکش رو الان نظر بریم، یعنی معنیش اینه که مؤمنین، مسلمان ها، مؤمنین همه با هم برادرند، برادر و خواهرند. حالا یه بار ممکنه کسی بگه خب یه جمله سمبولیک شاعرانه برای که قافیه جمله درست بشه اینو گفتن، یه بار اینجوری برداشت میکنید برای که موقع تلاوت قشنگ تلاوت بشه، یه باره که یه معنای توشه. طبق قاموس قرآنی همه مسلمان ها، همه کسایی که دارن که جامعه زندگی میکنن، برادرن. برادرن یعنی باید به احکام برادری عمل کنن. احکام برادری چیه؟ حالا اون اول انقلاب که همه به هم برادر خواهر میگفتن دیگه، حالا که کسی هم برادر گفتنن ور افتاد، همه شدیم شهروند، یه کسی به کسی برادر و خواهر نمیگه. هر شبه که برادری احکام میگه، احکامش چیه؟ احکامش اینه که برادر نباید گرسنه، نمیتونه گرسنگی برادر و خواهر خودشو ببینه. اگر کسی تونست تحمل بکنه که تو شهرش، تو فامیلش، بستگانش، نزدیکانش، دوستانش، انسان کسایی گرسنن و مایحتاج اولی زندگیشون نمیتونن تأمین بکنن و از کنار اینها بی دغدغه گذشت، در حالی که سرمایه‌دار هم هست، گردن کلفتن هست، این به احکام برادری عمل نکرده، بنابراین این از مصداق انما المؤمنون اخوه خارج، یعنی چی؟ یعنی مؤمن نیست، چون شرط ایمان اخوت و برادری است. این آیه به صراحت اینو میگه. حضرت امیرالمومنین صلوات الله علیه در ذیل همین آیه این جمله رو آوردن، فرمودن که لا یشبع المؤمن و اخوه الجائع، نمیشود یه مؤمنی سیر بشه در حالی که برادرش گرسنه است. این روایت از حضرت علی صلوات الله علیه. یعنی ایشون دارن مؤمن و ایمان رو دارن تعریف میکنن دیگه. حالا شما میفرمایید که اون روایتی که دیشب خوندی ایمان سرمایه‌دارا رو برد زیر سوال. من زیر سوال نبردم، امیرالمومنین زیر سوال برده و خود قرآن. امیرالمومنین میگه، میفرماد که نمیشه یک انسان مؤمنی سیر بخوابد در حالی که برادرش گرسنه است. این عین ترجمه روایت ایشون. یا فرمودن که لا یکلف المرء اخاه الطلب الیه اذا عرف حاجته. اگر بدانید که یک کسی رو میشناسید که احتیاج داره و منتظر بیستید تا او از شما خواهش کنه و گدائی کنه، شما دیگه از ما نیستید. فرمودن قبل از این که او مجبور بشه که از تو خواهش بکنه به دادش برس. خب نه، علامت ایمان دیگه که حضرت امیر گفته. یا ببینید من سریع بخونم، اینم ترجمه یک روایت از حضرت امیر. فرمود دین، ازش پرسیدن ازشون که دین چیه آقا، دیانت به چیه؟ فرمود دین یعنی انصاف داشتن در روابط اجتماعی و همه مردم را برادر خود دانستن و همه را در مال خودت شریک کردن و شریک دانستن، یعنی به تعبیر امیرمون، به تعبیر روایت مواسات. یا ایشون فرمودن که به عنوان یک تکلیف به تمام شیعیان فرمودن تزاورو، فرمودن به دیدن هم دیگه برید، تعاطفو، به هم بر اساس عطوفت و مهربانی روابط انسانی برقرار کنید، و تبادلو، به هم بدید، پول بدید، اموال بدید، امکانات بدید، به هم کمک کنید، و لا تکونو به منزلت المنافق، منافق نباشید. یعنی چی؟ یعنی اگر شما از هم به دیدن هم نمیرید، به هم به داد هم نمیرسید و به هم کمک نمیکنید، شما منافقید، مؤمن نیستید. پس اینا حرفایی نیست که من، البته من خودم هم مشغول همینا هم، یعنی اینه که این روایت که میخونم همش به ضرر خود بنده بیشتر از شما بقیه و شما هست، ولی باید بالاخره یه وقت اینا رو بگیم و بشنویم که این چیست. این آیه کریمه در سوره حاقه آیه 34 در قرآن کریم داره توصیف میکنه بعضی از جهنمی ها رو. بعد میگه که انه کان لا یؤمن بالله العظیم، اینا به خدا ایمان ندارند، به خدای بزرگ. ولا یحض على طعام المسکین، و اینها نسبت به گرسنگی گرسنه ها بی تفاوت هست. یعنی بی تفاوت بودن نسبت به اینکه توی گرسنه ها توی جامعه گرسنه بمانند، بی تفاوت بودن رو در کنار کفر به خدا میدونه و جزء چیزای چرات جهنمی شدن. خب این آیه قرآن یقه خیلی از ماها رو میگیرن اینا، خیلی یقه ماها رو میگیرن اینا. این تعبیر لا یحضو هم دیشب عرض کردم، نمیگه که خودش به فکر گرسنه ها نباشه، میگه اصلا خودت که به فکر باشی کافی نیست، بازم باید داد بزنی تو جامعه. تحزیز یعنی تحریک مردم، یعنی که داد بزنی مردم به فکر گرسنه ها باشید. یعنی اگه کسی تو جامعه گرسنه ببینه داد نزنه، این مصداق کفر به خداست. یا آیه 34 سوره حاقه است. یا فرض بفرمایید در سوره تکاثر که شروع میشه با الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، خطاب میکنه به بشریت، میگه زیاده طلبی و تکاثر و کثرت طلبی شماها رو سرگرم کرده و این حالت لغو ارشدت که فریب خوردگی هم تا ادامه پیدا میکنه تا برید به زیارت قبرها تا مرگ. تا البته آیه جور دیگه هم معنا شده که حتی تکاثر تا شمردن قبرها و تفاخر به آبا و اجداد هم حتی اونجا هم زیاده طلبی. اینا رو جزء محکمترین حملات قرآن کریم بهش نسبت بهش موضع میشه. بعد چند تا روایت دیگه در این باب من بخونم که باز روشن‌تر بشه مسئله. در باب ویل للمطففین که در قرآن هست که میگه وای بر کم فروشان، وای بر کسانی که ستم اقتصادی میکنن به دیگران و از راه خوردن حق دیگران زندگیشون رو تامین میکنن. خدا تو قرآن میگه وای بر اینها، یعنی حسابتون نمیرسن. یعنی تو دنیا هم از پل خربگیری رد شدید، تو آخرت نمیذارین رد شید. بعد از تعمیر میفرمایند هر شود که اینان اهل سودهای سنگینند، مزد کارگر را به اندازه و به موقع نمیدهند، ربا میخورند، دروغ میگویند و احتکار میکنند. چندین آیه تو قرآن داریم که در باب فلسفه نبوت انبیا و فلسفه اصل دین که حرف میزنه که دین چرا آمده، انبیا چرا آمدن، جزء اونا میفرماد که هر شبت که تعبیر میکنه که انبیا آمدن برای دو چیز، یکی میگه آمدن به شما بگن ان اعبدوا الله، موحد باشید، و اوفو الکیل و المیزان، ترازوهاتون رو درست تنظیم کنید، پیمانهاتون رو درست تنظیم کنید. یعنی این که عدالت اقتصادی و وفا داشتن و درست ادا کردن حق ترازوها، عدالت اقتصادی در کنار توحید و اعبدوا الله پیام اصلی انبیا بوده. این چند روایت باز داری با بخونم براتون. حضرت امیر میفرمان که ان الله سبحانه فرض فی اموال الاغنیاء اقراط الفقراء، خداوند واجب کرده است در ثروت سرمایه داران روزی فقرا را، واجب کرده. یعنی این اموالی که دست سرمایه داراست مال اونا نیست، حق ندارن مصرفش بکنن همشو، به خصوص به عیاشی اونها، باید بدن به خانواده هایی که گرسنن و نیازهای اولی زندگیشون رو نمیتونن تامین بکنن، باید بدن، مستحبم نیست، اینا واجبه. برای اینکه امیرالمؤمنین میگه که در بخشی از اموال سرمایه‌داران مال فقراست اصلا، باید بدن. بعد این تعبیر ببینید آقا، میگه فما جاء فقیر الا بما منع غنی، هیچ فقیری شما تو جامعه نمیبینید مگر اینکه یک سرمایه‌داری حقش خورده. این جمله امیرالمؤمنینه. این این روایت، هر کس میگه من این روایت رو دارم من در آوردی معنا میکنم، بیاد احتجاج کنه با من. میگه فما جاع فقیرون، ما جاع فقیرون یعنی گرسنه، جاع جوع یعنی گرسنه نشد فقیری هرگز، الا بما من اغنیون، مگر به خاطر اینکه یک سرمایدار و ثروتمندی مانع حق او شده و نگذاشته لقمه او به دهان او برسه. این منطق امیرالمومنین و منطق تشیع اینه. بعد حضرت امیر میگه که فکر نکنید اینا موعظه های اخلاقی است، میگه والله سائلهم، خداوند از اونها خواهد پرسید در قیامت. اینا جزء سوال های شب اول قبر اینا هم هست که به فقرا کمک کرد یا نکرد. حضرت امیر میگن من یستعصر من الاموال یهلک، کسانی که انحصار طلبی میکنن در ثروت و مافیاهای ثروت تشکیل میدن در جامعه، همون لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم که او آیه قرآن دقیقاً به همین مافیاهای ثروت و سرمایه‌داری اشاره داره تو جامعه. میگه کسانی که اموال رو انحصار طلبی می‌کنن، قطب‌های سرمایه اینا رو نگه می‌دارن، اینا یهلک و یهلک، هم خودشون هلاک میکنن هلاکت انسانی و هم هلاک میکنن جامعه رو. یه جای دیگه میفهمد اینا محاربن، اینا با خدا و رسول اعلان جنگ دادن برای که با حقوق مردم تو. یا در توصیف جامعه فاسد، باز روایت از حضرت امیر، ایشون میگن، ازشون میگن توصیف کنید این اهل دنیا و سرمایه‌داران شادخار و عیاش رو، ایشون میگن که اینها رو توصیف کنن برات، میگن کلاب آویه، اینها سگهای زوزه کشن که در قیامت هم به شکل انسان محشور نمیشن، تو قیامت میگن اینها به شکل سگ و خوک و حیوانات محشور میشن. تو روایت آمده میگه اینها سگهای زوزه کشن که یأکل عزیزها ذلیلها، قدرتمندها ضعیفها رو میخورن، و کبیرها صغیرها، کوچ بزرگاشون باز کوچیکای خودشون رو میخورن. یعنی سرمایه‌دارای گردن کلفتر اون سرمایه‌دارای جوج رو باز لهشون میکنن. بعد داره قد اذلت اهلها ان غصب السبيل، و اصلا اینا مانع راه درست و راه خدا، میبندن راه خدا رو، نظام آکل و معکول. یاری که فرمود که جنات و ایدیهم لا تکونو لغیر افواهن، فرمود دست رنج زحمت کشان و رزمندگان مال دهان خودشونه نه مال دهان دیگران. این جمله از حضرت امیر در نهج البلاغه، میگه این منطق از زمین، میگه من قبول ندارم، جامعه رو من دینی نمیدونم که یه عده‌ای کار کنن، جهاد کنن، تلاش کنن، برزمن مبارزه بکنن، یه عده دیگه بخورن. این حضرت امیر میگه دقیقاً خلاف منطق ماست.
بله من فرمایش شما قطع می‌کنم. البته من بیشتر دوست دارم شما بفرمایید ما استفاده کنیم، منتها بعضی از نکات تو ذهن خود من ایجاد میشه. من می‌خواستم شما هنگامی که روایت رو می‌فرمایید اگر سلامی به این نکته اشاره بفرمایید، حالا تکلیف چیه؟ شما فرض کنید من وضعم خوبه، به عنوان مثال خداوند سبحان 500 میلیون تومان سرمایه داره، آیا تو دین ما حد مشخصی برای سرمایه مشخصه؟ یعنی مثلا بگن آقا تو از 100 میلیون بیشتر دیگه نمیتونی پول داشته باشی، هر چی تو بده بره.
ببینید من دیشبم
من مالیاتم شرعی هم میدیم، انفاقم میکنم، خمسم میدیم، ولی باز اینقدر پول دستم میمونه، مثلا 1 میلیارد تومان میمونه دستم.
من دیشبم عرض کردم ما حساب تولید ثروت رو با مصرفش با جدا کنیم. در باب تولید اصلا اصل اینه که هر چی بیشتر میتونه تولید کنه این عبادتش بیشتره، چون داره خدمت میکنه به جامعه و بشریت. خود از تعمیر جزو بزرگترین تولید کننده های جامعه بود در دورانی که حکومت دستش نبود. پس ما این حرفایی که میزنیم بحث سرمایه دارینا مخالفت با ثروت نیست. ثروت و مال در قرآن ازش تعبیر شده به خیر. خیر متاسر ثروتی که درست مصرف میشه. این چیزایی که روایاتی که علیه سرمایه و سرمایه داری من دارم میخونم اینا علیه پول نیست، علیه ثروت نیست، علیه تولید نیست، علیه توسعه نیست. اونجا تا میتونی باید تولید کنی، اینا همه مربوط به مقام مصرفه که تو تولید کردی. به قول بقول فهمش به حسابی میگی چند میلیارد تولید کردی، اگه واقعا چند میلیارد تولید کردی بدون ظلم کردن به دیگران و حق کشی که خب دست مریزاد باید از تو تشکر کنن. اصلا این مقام تمام شد، حالا مقام مصرف. مقام مصرف هم تو میتونی تمام این میلیارد ها رو خودت تنهایی مصرف کنی در جامعه ای که همسایت درست نست، این دیگه نمیتونی. یعنی اگر کسی شیعه علی بن ابی طالب و اهل بیت نمیتونه واقعا.
تو روایات داریم مشخصا حضرت امیر فرموده باشه آقا از این قد بیشتر شما نمیتونید داشته باشید.
اتفاقا داریم. حالا اتفاقا من یه واسه آوردم بخونم، حالا برای شما میخونم. ببینید کمیت برای یک حد کمی به طور مطلق و برای همیشه که تعیین نمی‌کنه، نمیشه. مثلا نرخ پول عوض میشه، جامعه ها عوض میشه، شرایط عوض میشه. اما یک ملاک کیفی وجود داره که این ملاک کیفی یه وقتی تبدیل میشه به کمی. ببینید مثلا حضرت من رو تجربه بکنم. حضرت امیر اتفاقا در زمان خودشون یه جایی یاد ازشون فرمودن که در این دوران، حالا هیچ کدوم دوران از دوران حضرت امیر بوده نمیدونم، الان من خودم نمیدونم، ببینیم دقیقاً چی بود. شرایط اقتصادی جامعه ایشون فرمودن تو این شرایط مازاد علی 4000 فهو کنز، فرمودن الان دیگه بیشتر از 4000 اگه کسی داشته باشه این مصداق کنز که در قرآن آیه داره. آیه قرآن چیه؟ سوره توبه آیه 34 که سوره توبه میدونه سوره جنگیه، اصلا این سوره تمام جنگ و مبارزه است. وقت این آیه علیه سرمایه‌داره تو این سوره آمده، آیه 34 سوره توبه. سرمایه داره که من میگم منظورم پولدارا نیست ها، منظورم همه پولدارا نیست، ولی عرض کردم اینا که از راه درست پول در میارن و بعد به فقرا هم کمک میکنن و خودشون هم اهل اسراف نیستن، اینا که جزو به تأثیر دوایت داریم که اینها هر شبت که در واقع وکیل خدا از طرف خدا دارن تو جامعه کار میکنن به مردم کمک کنن، اونا که حسابشون درست محترمه. این بحث ایناییست که در آورد از کجا آورده، یه حلال حرامی نیست، مثلا تو مصرفش هم همینطور، بحث اوناست. شما میگید زکاتشونه بدن، ادامه ای آیه اینه، حضرت میگن مازاد علی اربعت آلاف فهو کنز، بیش از 4000 کسی داشته باشه نه اینکه تولید کنه، داشته باشه یعنی مصرف کنه، نگر داره برای خودش. کسی بیش از 4000 برای خودش نگر داره تو این شرایط، حضرت امین فرمود فهو کنز ادا زکاته او لم یؤد، چه زکاتشو داده باشه چه نداده باشه. دقیقا جواب شماست. یعنی حتی اگر زکات رسمی تو، مالیات رسمی تو دادی، ولی بازم تو جامعه آدمای فقیر و گرسنه‌ای هستن، او حق معلوم به سائل و المحروم. با این که زکاتتو دادی، تازه این خیلی از این سرمایه‌داری که ما رو بهشون گفتن زکات و مکات چه می‌دونن، چینو مالیات قانونیشون هم نمی‌دونن، چه برسه به زکاتشون. حتی از زمین میگه حتی اگر داده باشی، بازم مصرف شخصی تو البته داری ها، بنزی نیاز خودت و خانواده تو اینا داری، زندگی شرافتمندانه. حالا فرصت نیست که بگیم حد زندگی تو اسلام چقدر حد بالایی است، یعنی تا یه حدی که یعنی نیست که بگن آقا همه مردم باید به حد یه قنون خشکی بخورند و یک سایبونی میذارن دیگه، همین اسلام همین رو خواسته، بیشتر از این نریم زندگی کنیم، نه اینو نخواسته، بالاتر از این تویده خواسته، سعه دار یعنی خانه بزرگ، امکانات راحت، غذای تقویتی، استحمام، بهداشت، این همه تو روایت هست ها، که همین تو همون الهیات دوستان میجو کنن ببینن اینا هست. منتها بحث اینه که وقتی که تو 6 کیلو امکانات داری، بغلی 10 گرم نداره، تو این شرایط داره بحث میکنه. اگر تو به او اعتنا نکنی، او حضرت امیر فرمود این کنزه، حتی اگر زکات هم داده باشی بازم باید بدی. کنز چیه؟ کنز ای آیه سوره توبه است که میگه خداوند فرمود الذین یکنزون الذهب والفضه، اونهایی که طلا و نقره گنج میکنن، یعنی سرمایه اندوزان، ثروت اندوزان، میگه که همطور های پول رو هم انبار میکنن، سرمایه جمع میکنن و لا ينفقونها في سبيل الله، و در راه خدا او رو به محرومین انفاق نمیکنن، به بشریت، به دیگران نمیدن. فبشرهم بعذاب الیم، آنها را به عذاب دردناک بشارت بده. یعنی خدا داره رسما تهدید میکنه، میگه روز قیامت حسابتون با منه. حالا این عدد رقم 4000 تو شرایط بوده عوض میشه. مثلا من روایت اینجا آوردم، امام باقر در دوره خودشون بحث 100000 50000 فهمیدن از شیعه امام باقر، در دوران امام باقر میگن شیعه از شیعه نیست کسی که تو این شرایط 100000 یا 50000 برای خودش نگهداره. بعد فرمود حتی میخوام بگم 30000. بعد فرمود بگذار بگویم در این وضعیت 10000 هم از حلال به دست نمی آید. این روایت از امام باقر. یعنی تو یک واقعا من از شما سوال میکنم، تو این شرایط اقتصادی کشور ما، اینایی که ماهی هر شبت 50 میلیون 20 میلیون گاهی بیشتر در میارن، اینا واقعا میشن چیزی از راه حلال میشه؟ یعنی اینا وقتی که پیش برید، این پشت قضیه رانتخاریست، ارتباطات پارتیست، نفوذ و مسائل دیگریست. این اون مثلا است که حضرت امیر یا در زمان امام صادق باز یک رقم دیگه گفتن، میگن لیس من شیعتنا من له 100000 ولا 50000 ولا 40000، 100000 50. پس ببینید حد کمی برای همیشه نیست، یک حد کمی که با هر که از این مبلغ بیشتر بزنی دیگه از ما نیست، نه. حد کیفی است، متغیره، بستگی داره به شرایط جامعه. تو یه شرایطی، تو یه جامعه الان میشه یک شرایطی گذاشت، میگن آقا تو این شرایط شما اگه میتونی 100 میلیون تولید بکنی دست درد نکنه برای جامعه، ولی خودت حق نداری 100 میلیون تومان در ماه مصرف کنی. دقت میکنید؟ باید اینو توضیح کنی تو جامعه برای انسان‌های. البته من نمیخوام بگم این تشویق مفتخورها و اینا که کار نکنن اینا نیست، چون اسلام با گداپروری و تکدی به شدت مخالفه. اون فقرایی که اسلام میگه کمکشون کنین، کسانی هستند که الان از صبح هوا تاریکی از خونهشون میان بیرون، شب هوا تاریکی میان خونهشون، روزی دو شیفت کار میکنن، بازم نمیتونن خانواده‌شون رو تامین کنن. اینا آدمای تن پرور و راحت طلب نیستن، به اینا باید کمک کرد. یا مریض‌ها، بیمارها و مسائل دیگری که هست.
آقای رنگپور، باب این بحث خیلی گسترده است. من دلیلم یه سوال مطرح بکنم. ببینید الان یه اصطلاح معروفی هست، من نمی‌دونم چقدر این اصطلاح صحیح هست یا به کار بردنش درسته، میگن پول پول میاره. بعضیا میگن قسمتش اینه که خب ثروتمنده، بعضیا میگن آقا اصلا این قسمتش اینه که فقیر باشن. حالا بنده که توی خانواده ثروتمند یا خانواده فقیر به دنیا میام، تقصیر من چیه؟ پدرم مثلا آدم پولداری بوده، از اون به من رسیده، حالا این پول داره چرخش خودشو داره به من میرسه. اینو چجوری تعبیر میفرمایید؟ مثلا یه نفر بگه آقا خدا خواسته که اصلا ما فقیر بشیم، خدا خواسته که اصلا ما نداشته باشیم، یا خدا به ما داده، ما الان مای 100 میلیون داریم، از پدرم رسیده، این پولا خودش سود پول خودشو میاره، ما هم که گناه نکردیم.
هر شبات که اولا حالا فرض بگذاریم که این برداشت درسته از مفهوم تقدیر. این مثلا میخوان بگن تقدیر
نمیده.
اما این برداشت از مفهوم تقدیر برداشت غلطی است که من باز در این باب یک روایتی آیه براتون میخونم از حضرت امیر روایت. این برداشت غلطه. ثانیا حالا فرض کنیم درست باشه. خب همون خدایی که تو میگی تو رو غنی کرده و او رو فقیر کرده، خب همون خدا داره بهت میگه که تو باید به فقرا کمک کنی. گفت اون تیکه از حرف خدا رو قبول داری، تیکه دومش دیگه قبول نداری. خب حالا فرض کنیم خدا تو رو خواست. البته به یک معنا همینطوره، به یک معنا هیچ اتفاقی در عالم تکوین نمیفته الا اینکه خدا بخواهد. اما این خدا بخواهد، خدا بخواهد تکوینیه، نه خدا بخواهد تشریعی. یعنی خدا هر اتفاقی تو عالم میفته، یزید هم که سر سید شهدا رو میبره، به یک معنا خدا خواسته تکوینا، یعنی خدا اجازه داده، امکانش رو گذاشته. اما تشریعا هم خدا خواسته، یعنی خدا اجازه داده این کارو بکنی. پس بین خدا خواسته تکوینی با خدا خواسته تشریعی بایستی که تفکیک بشه. خدا خواسته به معنی تکوینی فرض کنیم درست میگی، به یه معنا درست البته اینا که راضی به تقدیرتون باشید اینا، اما او اصلا این معنی نیست. او یک مفهوم قلبیه. این رضایتی که میگم مفهوم قلبی در واقع برمیگرده به نوع جهان بینی، به فلسفه آفرینش، نه به اینکه توی دنیا حقت رو بگیر. غنی حقشو حق فقیر رو نده، فقیر هم حق غنی رو نده. از این جمله که این برداشت این نتیجه گرفته نمیشه. این یک نکته. نکته از کدام همون خدا و همون دینی که این تقدیر رو قائل شده، خب از طرف این حرف دینی که روایت که حالا میگه که خود از تامین میگه للمصرف ثلاث علامات. آدم میگه اهل اسراف و مورد غضب خداست، یعنی دیگه خدا میگه که نمیخواد، خدا که طرفدار مصرف که نیست. میگه این سه کار میکنه. مصرف یعنی کسی که بیش از نیازت واقعی خودش داره مصرف میکنه و به دیگران نمیده. درست شد؟ میگه این یاکل ما لیس له، یشتری ما لیس له، یلبس ما لیس له. اون چی که میخوره مال خودش نیست، اون چی که میپوشه مال اون نیست، اون چی که میخره مال اون نیست. با اینکه ظاهرا پول خودشه، ولی میگه مال تو نیست شرعا. یعنی اینا رو خداوند روز قیامت به عنوان غصب و دزدی حساب خواهد کرد. وقتی پول بیش از نیازت داری مصرف میکنی، در حالی که انسانی کمتر از نیازش هم بهش نمیرسه، با اینکه داره میدو به سقطش. حالا یا خب اون خدایی که شما میگی که به ما مار قسمت قرار بده ما فقیر و غنی باشیم، خب همون خدا، همون دین، همون امیرالمومنین چی گفته؟ میگه که لولا اخذ الله على العلماء الا يغار على كذبه ظالم ولا سقط مظلوم. چه مخاطبی که من چرا خلافت رهبری قبول کردم؟ ایشون میگه برای اینکه خداوند پیمان گرفته از آگاهان، پیمان گرفته که چی؟ که لا یغارو. لا یغارو یعنی آرام نگیرن، سازش نکنن. مغاره به معنی یعنی سازش کاری نکردن و کوتاه نیامدنه. خدا پیمان گرفته از علما که سازش نکنن بر سر سیری ظالمان، کذبت ظالم، شکمبارگی ستمگران و سقب مظلوم و گرسنگی مظلومی. خب اون خدایی که تو میگی قسمت قرار دادی اینا هم گفته این دین. و اما بخش اول سوال، این خود این که میگه خدا یکی رو غنی کرده یکی رو فقیر کرده، این خود این هم یه برداشت غلطی ازش میشه. این برداشت غلط اینه. ببینید من اصلا این آیه رو بذارم براتون بخونم. اولا قرآن وقتی که ما شیعه معتقدیم خدا عادله، یعنی خدا عادله یعنی چی؟ جزء اعتقادات اصلی ماست دیگه. خدا عادله یعنی چی؟ یعنی نه در عالم تکوین از خدا ظلم سرزده، نه در عالم تشریع و دین از خدا ظلم سرزده. اگر اینکه خدا خواسته که تو غنی باشی ولو از راه حرام در بیاری و بخوری تا بترکی و یک کسی هم از گرسنگی بمیره، اگه خدا این رو خواسته، ولی هرچی هم او کار میکنه از راه حلال نمیتونه تأمین کنه خودشو و تو از حرام باید تأمین بشی همیشه، تو میگه خدا این رو خواسته؟ این معنیش اینکه خداوند ظلم رو خواسته، در حالی که شیعه معتقد خداوند عادله و خدای عادل نمیتونه ظلم رو بخواد و امضا بکنه. پس این نگاه به تقدیر، این نوع دیدگاه قضا و قدری، دیدگاه قضا و قدری شیعه نیست. شیعه به قضا و قدر و تقدیر کاملا معتقده و او یک سر بسیار مهم و مستودع در اصل خلقته. اما معنیش این نیست که این آقایون میگن. قرآن میگه که ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس. میگه هر جا فساد و کثافت کاری میبینید به پای ما نمیش اینها. در دریا و خشکی هر جا کثافت کاری هست، بما کسبت ایدی الناس، کار خودتونه، کار آدماست، خدا ظالم نیست. پس خدا قسمت ظالمانه نکرده، خداوند قسمت عادلانه کرده. همون خدا میگه انفقوا فی سبیل الله، میگه در راه خدا بدید، انفاق کنید. ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، و جامعه رو به نابودی نکشانید. این خودکشی اجتماعیه که یه جا ثروت جمع بشه یه جا، مثل بدنه که همه جای بدن باید خون برسه، جامعه هم همینطوره، همه جاش باید پول برسه، نه که یه جا انباشته بشه و یه جایی خون نرسه. این نظامی است که اگر امیرالمومنین در اهل بیت خواستن، فقهای شیعه همه همینو گفتن. حالا ببینید این آیه، اینم اتفاقا جواب اینو من شما چون از حضرت امیر این سوال ظاهرا پرسیده شده بوده، ایشون اینو میگن، ایشون گفتن آقا خب مثلا احتمال میدن این سوال که تو این جواب واقعا جواب این سواله. پس من ازشون پرسیدم که آقا خدا سرمایه‌دار سرمایه‌دار درست کرد، فقیرم فقیر، او بذار از گرسنگی بمیره این از سیره بترکه، خدا خواسته. امیرالمومنین جواب میده، میگه ان الله عز وجل خلق الخلق، خداوند همه را آفرید و خلق معهم ارزاقهم حلالا طیبا، و وقت هر چیزی رو که خداوند آفرید رزق و روزی او را هم از راه حلال آفرید، یعنی هر کی به دنیا میاد روزیش هم خدا آورده، درست شد؟ حالا سوال، میگه قسم ارزاقهم، خدا تقسیم به سویه و عادلانه کرده به همه داده روزیشون. حالا سوال، کسی میگه آقا بچه من تو خانواده فقیر به دنیا آمده، از اولم گشنگی هیچ دفعه آخری که مرده، پس کوی روزی که حضرت امیر میگه که خدا روزی رو تقدیر کرده؟ جوابش اینه که کاری که به عهده خداونده کرده باقیش اینکه این روزی او به این نرسید یکی از دو سه علت بوده، یا خود این تنبل اهل کار نیست، زیر کار در روی مفتخوره، تو خب آدم مفتخور روزیش بهش نباید برسه دیگه، یه ده اینجوریه. من نمیخوام بگم هر کی گرسنه است بهش ظلم شده، ما آدمای فقیر و گرسنه داریم که خودشون به خودشون ظلم میکنن، اینم هست، اما خیلی اوقات اینجوری واقعا نیست. یا روزیشو جامعه نذاشته بهش برسه دیگه، خب جامعه مقصره، ثروتمندان جامعه مقصرن، حکومت هم مقصره. یه روایتی که حضرت امیر میگه، میگه اگر دیدید یک کسی داره صبح تا شب حمالی میکنه بازم گرسنه است، دقت میکنید، نگید خدا به این ظلم کرده، چون خداوند روزی او رو با او آفرید، بگید که کسان دیگری تو جامعه دارن بهش ظلم میکنن، یا سرمایه‌دارا بهش دارن ظلم میکنن، یا حکومت داره کوتاهی میکنه. این فکر میکنم پاسخ صریح است به این سوال حضرت علی، و این بذارید این روایت هم عرض بکنم، این خیلی مهمه. این روایت از امام صادق و از پیامبر هر دو نقل شده. این جمله رو خواهش میکنم بینندگان عزیز این روایت دقیق گوش کنن. ان الناس مفتقروا ولا احتاجوا ولا جاعوا ولا عروا، مردم فقیر نشدند، محتاج نشدند، گرسنه نشدند، برهنه نشدند، الا به ذنوب الاغنیا، مگر به خاطر گناه و ظلم و کسافتکاری سرمایه‌دارها. یعنی یه طبقاتی دارن حق اینا از حلقومشون بیرون میکشن که خودشون با ماشین 40 میلیونی دو تا سگم تو بغل آقازاده‌هاش تو خیابون دارن ویراج میدن. اینا از کجا آمده؟ متأخر حکومت مسئوله. امیرالمومنین میگه حکومت مسئوله، باید سوال کنه. سرمایه‌دارا مسئولن، باید رسیدگی کنن. مردم تمام مؤمنین هم مسئولن، باید نهی از منکر و امر به معروف بکنن.
تصمیم بر نکنه. خدمتتون عرض کنم که آقای رئیس‌جمهور، ما فرصتمون کم هست و سوالات هم بسیار زیاده. شما با این بیان شیواتون وقتی توضیح می‌فرمایید دادم حیفش میاد که فرمایش شما رو قطع بکنم. من یه سوال دیگه واسه این رابطه هست، اجازه بفرمایید مطرح بکنم. اصلا اسلام نظرش راجع به فقر چیه آقای رئیس‌جمهور؟ اصلا ما تو اسلام داریم که ما رو دعوت به زهد می‌کنن، دوری از مال دنیا میکنن. اصلا فرق بین زهد و فقر چیه؟ یعنی مثلا ما به نوعی وقتی مردم رو دعوت به زهد میکنیم، آیا دعوت به فقرشون هم نمیکنیم؟ بعد حالا این هم آیه و حدیث داریم که فقیرها برسید. اینا تناقض نداره با هم؟
نه هیچ تناقض نداره.
سوال من سوال موردداری هست.
سوال شما بسیار سوال مهمیه. واقعا این ذهنیت تو ذهن خیلی از دانشجویان خود من، دوستان، بچه‌ها که گاهی باشون جلسه داریم هست. واقعا فکر میکنم که زهد همون فقره. اصلا زهد به معنی فقر نیست. زهد یعنی وارستگی. زهد یک صفت قلبیه، یک صفت شخصیتیه. فقر یک صفت بیرونیه، فقر مادی. زاهد باش یعنی وابسته نباش به چیزی، اسیر چیزی نباش، اسیر پول و نوکر رئیس و نوکر سرمایه‌دار و نوکر پول اینا نباش. زاهد یعنی مستقل باش و به حرمت و کرامت خودت اعتماد کن و اعتبار داشته باش. خب زاهد یعنی دنبال چیزی، قلبت بنده چیزی نباشه. فقر معنیش این نیست. خب حضرت امیر، البته زهد ظاهرش ممکنه گاهی به فقر شبیه باشه، زهد فقر اختیاریه، فقر از سر بزرگواری و کرامت و گذشته، در واقع فقر هم نیست. این فقری که اسلام، بله ما هم که شما ممکن در اسلام ما در روایات داریم از فقر تجلیل شده. مثلا پیامبر فرمودن الفقر و فخری، فقر افتخار من است. خب یاد داریم که خود حضرت امیر و اهل بیت فقیرانه زندگی میکردن. این مراد اون زاهدانه است، نه اینکه نداشتن اینا. تو روایت داره خود حضرت امیر غلات یه سال گندم تولیدیش 40 یا 60 هزار دینار بود، وقت میگه اینا همه رو انفاق کرد به فقرا. تو روایت میگه در حالی بود که همون روزا من یه بار دیدم ایشون آمده تو بازار شمشیرشو داره میفروشه. گفتم آقا شمشیر فروختن ننگ عربه، شما چرا شمشیر میفروشی؟ میگه حضرت امیر خندید و فلانی لوکان الاشاع عندي، اگر شام شب این فرمونه داشتیم ما به اتوشن که همه نمیفرستن. یعنی این آدمی که چون که فقیر نبود، خب 40-50 هزار درآمد تولید سالش بود، همه رو بین فقرا تقسیم میکنه، داری که زاهده. این زهد در مقام مصرفه. ببینید اتفاقا این خوب شده رو گفتید، زهد ضد تولید نیست. بگن آقا آدم زاهد بشینه گوشه خونش دیگه کار نکنه، نه، امیرالمومنین زاهده، بزرگترین تولید کننده است، بزرگترین مجاهد خط اول جبهه سیاست و جنگ هم هست. زاهد اینه که در مقام مصرف هر شود که پرخور و اینا نباشه، و این فرق میکنه با فقر. بله از زهد تعریف شده. و البته به شما بگم در باب فقرا هم بهشون گفته شده که جایی که بهتون ظلم میشه حتی تونو مطالبه کنید، وظیفه دارید. من قتل دون حقه فهو شهید، پیامبر فرمود مطالبه کنید حقتون رو، حتی اگر شهید بشید. یعنی کسی که حقش رو بخواد، حقش رو از راه درست و مشروع البته و قانونی، مثل شهید فی سبیل الله. شما این از اون طرف به فقرا روایت داره که خب حالا شما چه به خاطر ظلم دیگران که باید با ظلم البته مبارزه کنید، چه به خاطر مشکلات دیگه‌ای که هست، گاهی مشکلاتی دارید، فرمود صبر کنید. یکی به روایت تو روایت داریم به فقرا میگن صبر کنید. صبر کن معنیش نیست که یه گوشه خونه بشین کار نکن، یا اگه بهت ظلم شده حقت مطالبه. صبر کن یعنی اون وقار و کرامت انسانی تو به خاطر شکمت فدا نکن. اینکه پیغمبر تو روایت دارن که من تواضع لغنی، اگر کسی به غنا، اگر کسی پیش یک ثروتمندی به خاطر ثروتش خضوع و تواضع بکنه، دو سوم دینش برباده. یعنی پیغمبر میگه اگر ببینم یک فقیری جلو یک آدم سرمایه‌داری به خاطر ثروت، به خاطر شکم خودش تملق بکنه، این دیگه از من نیست، دو سوم دینش برباد رفته. این روایت مال پیامبر دیگه. حالا ببینید من این چون سوال خیلی زیاد میشه نعرض بکنم،
خواهش میکنم.
از یک طرف اسلام به مردم، به فقرا میگه که تلاش برای درآوردن روزی برای زن و بچه‌تون رو یک اجبار فیزیکی تلقی نکنید، یه عبادته. اون روایت که میگه الکاد و علی عیاله کل مجاهد فی سبیل الله، میگه اینایی که صبح از خونشون میان بیرون برای که نان حلال برای خانواده‌شون در بیارن، فکر نکنن یک کار حیوانی دارن انجام میدن، یک کار مادی. اینها مجاهد در راه خودن، فکر کنن دارن تو خط مقدم جبهه در راه خدا دارن میجنگن برای نان حلال. یا میگه تو یه جا دیگه میگه اینها کل متشهد به دمه فی سبیل الله، یعنی کسی که به خاطر نون حلال رنج میبره به خاطر خانواده‌اش صبح تا شب، این مثل کسی است که خونش در جبهه در راه خدا در رکاب پیغمبر ریخته و شهید شده، یعنی هر روز انگار داره شهید میشه. از اون طرف پس دعوت کردن به کار و تلاش، از اون طرف علیه فقر هم حرف زدن. این روایت دیگه مال حضرت امیره. روایتشون دارن میگن القبر خیر من الفقر، میگه قبر از فقر بهتره. بلد میکنید؟ یه جا از فقر، اون فقر به اون معنا دفاع میکنن، از فقر به این معنا میگه قبر بهتر از فقره. یه وقت از حضرت امیره. یا میگن الفقر الموت الاحمر، فقر مرگ سرخ است، یعنی کشته شدنه، مثل کشته شدنه. علی تعبیر هست و تو روایت داره آدمای فقیر به تو آدم، البته آدمایی که تربیت شده ان فقیر هم که باشن ایمانشون حفظ میکنن، ولی اونا کمن واقعا. ما اینجوری نیستیم، ما علی مشکل مالی رو ما بیاد فشار بیاد مشکل مادی پیدا بکنن، واقعا دین و ایمونمون میذاریم کنار، عقلمون تعطیل میشه، همه چیز میره پی کارش. تو روایت میگه توده مردم اینجوری ان، وقتی که دچار فقر شدن میگه الفقر منقصتون به دین، دینشون سست میشه و ضعف در یقین میاره، یقینشون سست میشه، ضعف عقل میاره، اصلا درست نمیتونن مثلا محاسبه و تشخیص بکنن. کسی که همش تو فکر اینه که شب میرم خونه برای بچه‌هام زنم چی ببرم و تشویش خاطر و اعصاب و اینجور روایت اینا هستش. این در مورد بعد منفی فقر.
بله تشکر میکنیم. آقای رحیم‌پور در ارتباط با دیدگاه حضرت علی پیرامون روابط مردم با همدیگه صحبت کردیم، در ارتباط با سرمایه‌داران، فقرا، در ارتباط با فقر و زهد، و بحث خوبی بود دیروز و امروز. حالا خدمتتون عرض کنم که از دیدگاه امام علی علیه السلام مسئولیت حکومت در ارتباط با مردم از لحاظ اجتماعی، از لحاظ اقتصادی چی است؟ این فضای کلیه. من دو یه سوال بازو بفهمید که مقدمتا من عرض کنم خدمت شما، قبل از اینکه فرمایشات حضرت امیر رو شما بر طبق احادیثی که جمع‌آوری کردید و با استفاده از آیات قرآن بفرمایید، می‌خواستم بفرمایید که تشکیل جامعه دینی به نظر شما یک امر نسبی یا تدریجیه؟ یعنی که آیا یه دفعه اتفاق میفته جامعه دینی مثلا مقدماتی داره، یا اصلا خدمت شما عرض کنم که جامعه دینی مفهوم نسبی داره یا مطلق؟ یعنی ما شاید بتونیم 100 نوع جامعه دینی تعریف بکنیم، یا یه معنای واحدی داره که میشه نسبت به اون مثلا حکومت های مختلف و سنجید یا جامعه مختلف و سنجید؟ در خدمت شما هستم.
شاید که پرسش بسیار بنیادی نیست و من اجازه میخوام که به این سوال حضرت عالی باید تفصیل بیشتری جواب بدم و کسی تحمل عرایز ما خیلی آسان بود. شاید که تشکیل یک جامعه دینی یک بار و برای همیشه اصلا معنی نداره. یک بار و برای همیشه میشه بنیان یک جامعه دینی یا حکومت دینی رو گذاشت، اما چون جامعه و حکومت دینی بالاخره توسط افراد بشر اجرا میشه، اما هم افراد غیر معصوم، یعنی همه کسایی که هستن فاسدشون و صالحشون بالاخره بشره، صالحشون هم خطا میکنه، صالحشون هم تازه وسوسه میشه. به این دلیل یه امر تدریجی است، مثل ساختمانی است که هر شبت هر دوره میشه کاملترش کرد، میشه خرابترش کرد. هر شبت مفهوم حکومت دینی رو باید در سپهر اندیشه دینی مورد مداقع قرار داد. خب فلسفه های زیادی تو دنیا هست که اینا فضای خالی زیاد داره، یعنی پر از نقطه چینه، هر شبت که خیلی سوالات مهم انسانی رو بی جواب میگذاره. ولی گفتمان اسلامی و دین اینطور نیست. اگر از حکومت هم بحث کرده، دین حکومت رو در راستای مسائل بنیادی‌تر انسانی طرح کرده و حل کرده، برای که دین یک حقیقت تنومند و ریشه‌دار است، بقایش غیر طبیعی نیست، یک پدیده موقتی نیست که روزهاشو بشمرن. و لذا وقتی از دین و حکومت دینی حرف میزنیم، نمیخوام یه سری فقط اندیشه های انتزاعی رو رد و بدل بکنیم که یه عده بگن آقا اندیشهاتو برای خودت نگهدار. نه، واقعا بحث از احکام خدا و عدالتی که امیرالمؤمنین فاطمه زهرا و اولادشون صلوات الله علیهم بر اون شهید شدن، همشون مسموم شدن، کشته شدن. و الانی که ما شما داریم صحبت میکنیم، علی بن ابی طالب شهید بزرگ عدالت تو بستر شهادته، این شب ضربه خورده و از الان تا فردا ایشان همینطور توی بستره و در حال تحلیل و ذکر، در حال اغماء، گاهی به هوش میاد گاهی از هوش میره و آخرین وصایای خودش رو میکنه و مشغول ذکره. شهادت اول راحتی امیرالمؤمنین و فوز برای ایشون بود به چند دلیل، و از جمله به این دلیل که بار خرد کننده یک تکلیف بزرگ تاریخی که بر دوش حاکمان اسلامی است و باید حقش رو درست ادا بکنن، حضرت امیر فردا شب ازش خلاص میشه دیگه. مسئولین ما هم تو حکومت باید زبده مردم، چکیده مردم از حیث نعرش اسلامی باشن. واقعیت اینه، من حالا روایت فرصت بشه این شب یا نشه فردا شب بخونم روایت روشن میشه، ما باید افکار عمومی رو بسیج بکنیم، باید کمیته های هوشیاری اسلامی همه جا در ایران تشکیل بشه و مردم مواظب عمل کرده دولت مردان باشن. حکومت دینی ضابطه داره، هر کدام از دولت مردان از این ضوابط پاشونو گذاشتن اون طرف، قابل سوالن، قابل استیضاح، قابل نقد و قابل محاکمه. اینجوری نیست که یک کسایی بیان تو حکومت بگن چون حکومت دینیست و ما رو داریم حکومت میکنیم، بنابراین دیگه شما برید دنبال کارتون، زندگیتونو بکنید، ما هم حکومت میکنیم برای شما. اینجوری نیست، باید لحظه به لحظه اینا چک بشن که آیا مطابق این روایات و این آیات دارن عمل میکنن یا نمیکنن. مردم به نص صریح امیرالمؤمنین در عهدنامه مالک اشتر حق نظارت و حق سوال دارن و مقام معظم رهبری شما توی سخنرانی اخیرشون مکرر میبینید این قضیهشون پافشاری میکنه با اینکه رهبر نظام به جای اینکه محافظه کاری بکنه و به جای اینکه پوشش بده ضعف های و بعضی مفاسدی که عیناً در حکومت ها هست، افکار عمومی رو بعدشون همین دیروز در نماز جمعه رسما به مردم گفتن باید نهی از منکر کنید مسئولین رو. بزرگترین نهی از منکر و امر به معروف نهی از منکر مسئولین حکومتی است وقتی که دارن خلاف عدالت و خلاف اسلام عمل میکنن در هر سه قوه. هر شاید که مردم باید ملاکای دینی رو بشناسن، ما باید بشناسیم تا بتونن مردم داوری بکنن که کدوم مسئولین دارن واقعا دینی عمل میکنن و کدومشون نمیکنن. البته من نمیخوام بگیم من قبول ندارم همه رو با علی بن ابی طالب باید مقایسه کرد، نه، استانداردهای علی بن ابی طالب استانداردهای بالای اسلامه و خیلی بالاست. مثلا خوندن عبارات نهج البلاغه برای کسایی که آموزش کلاسیک دیدن در علوم سیاسی واقعا تکان دهنده است. ایدئال های بسیار جدیدیه، بسیار بروزه، از روز جلوتره. یه مقدار فقط فن بلاغت و دیالکتیک نیست تو نهج البلاغه، هر شبت فقط زبان علی قافیه نداره، ذهن علی هم قافیه داره، عمل علی هم قافیه داره و منظمه، برای اینکه در یک مکتب آموزش دیده. و همین حرفای معمولی، کارهای معمولی حضرت امیر که توی مقیاس کوچکی صادر شده، در مقیاس‌های خیلی بزرگتر هم اینها صحیحه و فانکسیون داره. متاسفانه حالا خوندن این متون مثل هزاران متن دیگه، مثل این عدنان مالک اشتر، در محافل کلاسیک دانشگاهی ما متاسفانه هنوز هم اینا میوه ممنوع است. البته حالا رسما نمیگم، ولی عملا اینجوری است. برای که متون ترجمه شده غرب توی علوم سیاسی همه شده متون مقدس توی دانشگاه های ما، خط قرمز شده، اینا رو نجویده قورت میدیم و فضا نداریم مثلا برای تفکر استقلالی که با مراجعه به نهج البلاغه فلسفه سیاسی تدوین بشه تو دانشگاه های ما بعد از 20 سال که از انقلاب گذشته. و با این نظام آموزشی من فکر می‌کنم این قافله تا 8 همینطور لنگه. البته حوزه‌های ما متأسفانه در حق علی بن ابی طالب و اهل بیت به نظر من کوتاهی کردن، از این حیث که تبیین نکردن دیدگاه‌هایشون رو در باب حکومت و اجتماع بعد از 20 سال که یه حکومتی به نام جمهوری اسلامی تشکیل شده. خب در رابطه با پاسخ از سالی من عرض می‌کنم که استناد می‌کنم به صحبت فرمایش اخیر خود مقام رهبری که ایشون صریحا گفتن ما نظام اسلامی داریم، یعنی چارچوب و مبانی و اهداف این نظام درسته، اما دولت اسلامی یعنی قوه قضاییه اسلامی، قوه مجریه اسلامی و قوه مقننه اسلامی نمیتونیم بگیم کاملا داریم، نمیتونیم بگیم تمام مسئولین این حکومت اسلامی هم دارن دینی عمل میکنن، اصلا اینجوری نیست. خب رهبر نظام صریح رو فرمودن ما اصلا نمیتونیم ادعا کنیم این جامعه فعلی ما جامعه ایست که اسلام خواسته و امیرالمومنین خواسته، ما هنوز به اونجا نرسیدیم، تو مسیری و باید بریم و اصلاح بکنیم، اصلاحات بکنیم، بریم جلو تا برسیم. اصلاحات پشت به نهج البلاغه و رو به تعبیر آمار لیبرال سرمایه‌داری هم اسمش اصلاحات نیست، ما افساداته. اصلاحات همینه که به همین اهدامه و روایاتی که حالا بخشش رو اگه توفیق باشه فردا شب قرار خواهم کرد به اینا تا میشه عمل بشه. خب در رابطه با پاسخ هزگالی نرز میکنم که استناد میکنم به صحبت فرمایش اخیر خود مقام رهبری که ایشون صریحا گفتن ما نظام اسلامی داریم، یعنی چارچوب و مبانی و اهداف این نظام درسته، اما دولت اسلامی یعنی قوه قضاییه اسلامی، قوه مجریه اسلامی و قوه مقننه اسلامی نمیتونیم بگیم کاملا داریم، نمیتونیم بگیم تمام مسئولین حکومت اسلامی هم دارن دینی عمل میکنن، اصلا اینجوری نیست. خب رهبر نظام صریح رو فرمودن ما اصلا نمیتونیم ادعا کنیم این جامعه فعلی ما جامعه ایست که اسلام خواسته و امیرالمومنین خواسته، ما هنوز به اونجا نرسیدیم، تو مسیریم و باید بریم و اصلاح بکنیم، اصلاحات بکنیم، بریم جلو تا برسیم. اصلاحات پشت به نهج البلاغه و رو به تعبیر آمار لیبرال سرمایه‌داری هم اسمش اصلاحات نیست، ما افساداته. اصلاحات همینه که به همین اهدامه و روایاتی که حالا بخشش رو اگه توفیق باشه فردا شب قرار خواهم کرد به اینا تا میشه عمل بشه. شما میفرمایید که جامعه دینی جامعه نسبی است یا مطلق؟ من عرض میکنم که تشکیل جامعه اسلامی هم واقعیت هم آرمان، یه سطح و سطوحش واقعیته، یه سطوح خیلی بالاترش آرمانه. اونا هم دو دسته، بخشش آرمانهای دست یافتنیش که باید بهش رسید و بخشش البته دور از دست رسید. این مراتبی که من قبول دارم در دست رسه بشر غیر معصوم نیست، اونا باید منتظر بمانیم حضرت حجت صلوات الله علیهم حکومت دینی جهانی آخر الزمان بخشش اونجا تحقق پیدا خواهد کرد. ولی نکته مهم، ما اگر بخوایم واقع بین باشیم، در این حال ارزشی باشیم، باید اینجوری فکر کنیم که در دوران غیبت ما باید با مدل‌های ناقص‌تر حکومت دینی سر کنیم، با مدل‌های ناقص‌تر، نه مدل 100% کنیم. و این ناقص بودن که البته میگم به معنی کم اهمیت بودنش، کم بودن اختیارات حکومت، کم بودن وظایف حکومت، کم بود اهمیتش، اینا اصلا نیست. و بدیهی است که تو هر جامعه یک گونه و یک سطحی از اسلامیت قابل تصوره و این سطحی هم که میگم مرادم نیست قرائت‌های متضاد به مندرآوردی از حکومت دینی، نه که همش هم بگیم درسته، نه، مراد مراتب مختلفی است از اعمال عدالت و شریعت اسلامی در جامعه از حیث صحت عمل و حجم عمل. ما نمیتونیم بگیم ما نظریه یا همه یا هیچ، یعنی یا حکومت 100% اسلامی یا حکومت اصلا اسلامی غیر اسلامی، این که حرف غلطی است واقعا. یا طرف نظریه یا همه یا هیچ نظریه نه مشروعی است نه معقول. یا بگیم آقا حکومت باید 100% اسلامی باشه، هر شاید حکومت معصوم باشه، یا باید حکومت طاغوت باشه هیچ قانونش اجرا نشه. نه، وقتی که حکومت معصوم نیست، باید بهتر از حکومت طاغوت حکومت عادل غیر معصومه. تشکیل اون حکومت اشرف وظیفه است. امام هم بر همین اساس بیان کرد. امام که نگفت ما میخوایم تمام 100% احکام اسلام میتونیم اجرا کنیم، گفت ما اگه 60% میتونیم اجرا کنیم، باید همون 60% رو قیام کنیم و انجام بدیم، نگیم هیچیش یا هیچیش یا همش، یا امام زمان سلام الله علیه بیاد یا ما هیچ کاری نکنیم. نه، ما تا جایی که میتونیم باید کار خودمون رو بکنیم. در این حال ادعا نمیتونیم بکنیم ما مدل کامل حکومت دینی و جامعه دینی داریم، ولی که این همینطور مراتب داره و باید رفت بالا. یه نکته دیگه اینه که
تدریجی دیگه،
بله حتما همینطوره. مفهوم حکومت دینی، حکومت دینی مفهوما مطلقه، یعنی روشنه، هزار تا قرائت مندرآوردی نداره. قرائت یه قرائت داره حکومت دینی، اون همین که تو اهدنامه مالک اشتر و امثال اینه، قرائت دیگه نداره اصلا. اگه هست اونها نظر اسلام تشیع نیست، نظر تشیع نیست، اما تشکیلش و اجرا و تحقق عینیش چرا؟ مراتب داره، تدریجی است، یک بار برای همیشه نیست، سیر تکاملی میتونه داشته باشه. یعنی یک چیزی ممکنه 5 سال پیش غیر اسلامی باشه، الان اسلامی، مجبور بشه تمامشون مراتب پایین ترشه یا به عکس. اینا البته کار اجتهادی است و نباید تبدیل بشه به توجیه مفاسد موجود در جامعه، چون در برابر گاهی ظلم های و فساد هایی که هست تو جامعه یا تو حکومت سه جور میشه اصلا نشون داد. بعضیا میگن آخه اصلا نیست، اصلا هیچ جا ظلم و فساد اونا نیست. خب اونا سر خودشونه دارن شیره میمالن دیگه، مردم که شعور دارن میبینن که هست. حضرت امیر تو عهدنامه مالک اشتر به مالک میگن که مالک الناس ينظرون من امورک، مالک مردم دارن نگاه میکنن، تو داری حکومت میکنی مردم نگاه میکنن، تو تحت نظارت مردمی. فی مثل ما کنت تنظر فیه من امور الولاد قبل از همون که تو قبلی ها رو نگاه میکردی و تحت نظر داشتی. بعد میگن و مردم یقولون فیک ما کنت تقول فیهم، همون حرفایی که تو راجع به قبلی ها میزدی، مالک مواظب باش مردم راجع به تو خواهند زد در حکومت. خب پس مردم که میبینن گاهی خلاف عدالت و خلاف احکام اسلام توی اداره های حکومتی، وزارتخونه ها، دولت، این ورور همه جا هست، البته کمه و باید کمتر بشه ولی هست. راه حل دوم راه حل دشمنانه که میگن آقا این فسادها و ظلمایی که میبینی تو حکومت گاهی هست، میبینی علتش چیه؟ علتش اینه که حکومت دینیه. راه حلش هم اینه که حکومت غیر دینی باشه. اما حرف علوی، حرف علوی که نه دروغ بگیم به خودمون و نه ریشه حکومت دینی رو بزنیم مثل بعضیا، اینه که بگیم آقا خلاف دین، خلاف عدالت هست تو جامعه ما و تو حکومت هم هست. بعضی رشوه میگیرن، اختلاس میکنن، باندبازی میکنن، رانتخاری میکنن، هست این عالم. هر شبت که منتها هر جا که هر شبت خرابکاری هست، اونجایی که به دین عمل نمیشه، نه اینکه چون به دین عمل شده اینجوری شده، چون به دین عمل نشده اینجوری شده. ولذا راه حلش هم دینی تر کردن حکومت. آخرین نکته ای که در این باب میخوام عرض بکنم، اینجا پس روشن شد که تحقق خارجی جامعه و حکومت دینی به اصطلاح حکما میگن مقوله به تشکیکه، یعنی مراتب داره و تدریجی است. البته یک حداقلی داریم، یه نصابی داریم که پایین تر از اون دیگه نمیشه گفت حکومت جامعه دینیه، میشه گفت دینی نماست، اما دینی نمیشه بهش گفت. هست یک طرف اسلام، یک طرف هم اجرا کننده ها و مسئولین هستن. و آخرین نکته که از کدام میخوام اشاره بکنم اینه که ما معذالت اکیدن پیشنهاد میکنیم برای اجتناب از ریلاتیویزم و نسبی گرایی، باید یک خط مرز مشخصی بین جامعه و حکومت دینی با جامعه و حکومت غیر دینی بالاخره مشخص بشه و نتونن مسئولین توی دولت، توی وزارتخونه ها، مجلس، تا قوه قضاییه هر کاری که کردن بگن خب اینم یک مرتبه از دینی بودنه. نه، ما باید حد نشابه بگیم آقا این مرتبه از دینی بودن به خلافه مرتبه است. مرزها باید مشخص، اونی که سرشت خدا اسلامه مرز ما و غیر ما باید باشد و از حد اقل اسلامیت تا حد اکثر اسلامیت ممکن توی دوران، البته راه زیادی است که باید طی بشه، ظرفیت آدم ها دخالت داره تو قضیه بخیر. اونطور سوال اینه که چرا؟ ببینید ما میپذیریم مسئله آزمون و خطا رو. تشکیل حکومت اسلامی هم بله واقعا یک پروژه سعی و خطا داره، اینو میپذیریم، اما اینو نمیتونیم بپذیریم که بعد از 20 سال هنوز مطمئن نباشیم که بعضی از مسئولیت‌های کلیدی تو این جامعه دست کسانی است که اصلا معلوم نیست اینا آموزش دینی دیدن یا ندیدن، اصلا اینا یه بار تو عمرشون نهج البلاغه خوندن یا نخوندن، اینا چکاپ شدن یا نشدن، تفکر دینی دارن ندارن، عمل دینی. این دیگه مهمه. چرا بعد از 20 سال رهبری نظام مجبور میشه بیانشون صریحا بفرمایند که به مسئولین حکومتی بگن آقا قوم خویش بازی نکنید، رانت خالی نکنید، آمار دروغ از کاراتون به اینا فرمایش داده بود ایشون با استناد به حضرت امیر فرسلی هم فرمودن،
در جمع کارگزاران فرمودن، هم تو نماز جمعه
تمام مسئولین حکومت خدمت ایشون بودن، ایشون فرمودن این مسئله رو، دیروز هم تو نماز جمعه فرمودن. ایشون بعد از 20 سال باید باز بگن که آقا قوم خویش بازی نکنید، رانت خالی نکنید، آمار دروغ ندید از کاراتون، منت سر مردم نگذارید، به خاطر کاراتون تکبر نداشته باشید، آمرانه با مردم برخورد نکنید. هر شبت که فرمودن که بین شما زندگی های اشرافی نداشته باشید، مثل سرمایدارا بعضیتون زندگی نکنید، مردم از شما یاد میگیرن، مردم آقا از این اناس علا دین ملوکه، این واقعیت جامعه شناختی است. این مسئله اشرافیت و تجمل گرایی و اینا از داخل حکومت سر ریز کرد تو جامعه. تا وقتی که امثال رجایی و ابو ترابی و چمران و اینا در حکومت باشن، مردم لااقل متدینین و طبقه متوسط حواسشون جمعه، میگه خب رئیس جمهور اونم دستفروشه، تو خیابون دستفروشی کرده، خونش هم میدونیم، زندگیش هم میدونیم. ولی وقتی دیگه مردم اعتماد از دست بدن که آقا وزیر چجوریه بزنیم میکنه، مدیر کل چجوریه، استاندار چجوریه، وکیل چجوریه، قاضی دادگستری چطور داره، رئیس دادگستری شهر کجا داره زندگی میکنه. ببینید این تردید، من یک باری عرض کردم که شک کردن در انقلاب از خود انقلابیون شروع میشه. تا خود انقلابیون شک نکنن تو انقلاب، بقیه جرأت نمیکنن شک کنن. و انقلابی که با یقین شروع شده با شک نمیتونه ادامه پیدا کنه. این مسئله مثلا این سریع فرمایشات حضرت امیره، فرهنگ سازی با برای مردم با سخنرانی نمیشه، عمل مسئولین فرهنگ میسازه برای مردم، نه حرفاشون. حضرت امیر فرمودن دو گروه دو صنف در جامعه هستن، اگر اینها صالح باشن امیدی به اصلاحات و اصلاح جامعه هست، اگر اینها خودشون عیب داشته باشن امیدی نیست. بعد فرمودن کیان اینها؟ فرمود صنفان من امتی. این دو گروه فرمودن کیان اینها؟ فرمودن الحکام، حاکمان، و العلماء، یعنی نخبگان و روشنفکران و آگاهان جامعه، چه علمای دین چه علمای غیر دین. فرمود این دو تا باید، این دو قشر باید سالم باشن، امیدی به هر شبت که اصلاح جامعه هستش. یک نکته دیگه اجازه بدید من اینو ختم بکنم عرضمو، و اون که این اصلاح به این معنا آقا اختیاری هم نیست. من عرض می‌کنم مسئولین حکومت، این بانک باکی کسی نیستیم که عرض بکنیم، مسئولین حکومت خودشون باید بفهمن اینو که ملت ما و خانواده 300 هزار شهید حق دارن از اینها مطالبه کنن، از دولت، از مجلس، از قوه قضاییه مطالبه کنن که آقا بر اساس نهج البلاغه عمل کنید. برای که بچه‌ها توی منطقه که می‌جنگیدن با شعار علی و آل علی جنگیدن و شهید شدن و اینا به عشق این اینا رفتن. من در عملیات بدر بچه‌ها 30 ساعت پارو زدن تو هورالهویزه و وقتی خط رو گرفتن 40 کیلومتر تو عمق باطلاق‌ها اون طرف کنار دجله، اینها حدود 27 ساعت حدود ببخشید 72 ساعت زیر بمباران گاز خردل بودن بچه‌ها و مقاومت کردن، همش به عشق علی و تشکیل حکومت علوی بوده. عملیات بعد که بچه‌های به شهدا و مجروحین اونجا موندن، بقیه برگشتن عقب، دوباره آمدن بعد از 72 ساعت، گفتن آقا اگه نیرو میتونید بلند شید ازتون دوباره بلند شید، باید بریم به محور اونجا الان نیرو کافی لازمه بریم. باز به نام امیرالمومنین و به نام اهل بیت امیرالمومنین بچه‌ها بلند شدن آمدن. این بچه‌هایی که شیمیایی شدن الان 16 سال آقا نمیتونن یه نفس بکشن درست، 16 سال یه تنفس نمیتونن بکنن درست. اینا وصیت‌نامه بچه‌هایی که 96% وصیت‌نامه‌شون آمار دادن توش کلمه ولایت فقیه اومده، 96% شهدا کلمه ولایت فقیه رو اصلا آوردن، شما به خاطر حکومت دینی و اجرای احکام شهید شدید. تو عملیات کربلای چا من اینا رو بذارید باید بگم اینا رو که روشن بشه، به خاطر این روایات 300 هزار خون ریخت. در عملیات کربلای 4 بچهای قواس که وارد آب می‌شدن، یک ستون قواس من اونجا بودن کنار آب بودن، این بچه‌ها رفتن به سجده، بعد بلند شدن وارد آب که میشدن، یه اخوی ما خودش جز اینا بود که بچه ها این ستونی که دارم میگن هیچ کدوم شب بر نگشتن و همه مفقود شدن. من به اخوی گفتم مثل خیلی از یک شاق بهش گفتم فلانی اینجایی که دارید میادر چجوری عمل، این عبارتش محکم گفت فلانی من اون ما رو میزنن، ولی انشاءالله بچه های مورد دوم که پشت سر ما میان انشاءالله به زیگر رو میگیرن و همین راحتی. بعد این بچه های ستون غواص وارد آب میشدن، این بسیجی ها دم گرفتن همشون با هم لبیک اللهم لبیک مثل حجاج دم گرفتن لبیک رفتن تو آب. این ستون رفت تو باطلاق های هر شبت که هرول حویزه جزیره بواریان به دیگه بچه هایی کنون برنگشتن، ولی تمام وصیت‌نامه هاشون هست. اینا آقا بحثشون اینه، میگن که ما برای اجراء عهدنامه مالک اشتر رفتیم شهید شدیم تو عملیات ولفجر هش، همینطور بسیجی اون طرف آب، بچه های قواص رسیدیم اون طرف، رسیدن اون طرف آب، مین منور منفجر شد، یه بچه بسیجی دهاتی خودش رو انداخت، اسم یا علی رو برد، خودش رو انداخت رو مین منور با 2000 درجه حرارت و زغال شد برای که منطقه روشن نشه، بچه ها لونرن و خط بشکنه. خب آقا 300,000 ایدی بچه ها، اینا شریفترین بچه های امریکا بودن، از بچه های خیلی از سرمایه‌دارها و بچه های خیلی از مسئولین اینا باشرفتر بودن. اینا رفتن. بعد ما عرضم این که مسئولین حکومتی امانت الهی بر دوشون، حضرت امیر تصریح دادن این امانت خدا و مردم حکومت. عرضم اینه که اینها رو هر شبت قدرش رو بدانن، بحث وعده و شعار انتخاباتی و میتینگ و هی مسابقه سخنرانی و اینا نیست. اگر عمل نشه به عهدنامه مالک اشتر، اگر مسئولین اصل به زبانشون بمالند و شیرین ترین حرفها رو بزنن، گوش مردم تلخ میشنوه. شما هرچی هم شیرین صحبت کنید مردم تلخ میشنوه. این والا البته سخن صحبت ما تبدیل شد به منبر خطابی و من این عرایض رو جز در یک همچی شبی و همچی شبهایی که شب شهادت امیر المؤمنین به خودم اجازه نمیدم بکنم، ولی با اجازه شما اینا رو گفتم چون دیگه بعید میدونم این حرفا رو بشه گفت.
آقای رنگپور اجازه فرمایید که درود بفرستیم به شهیدان سرفراز میهن اسلامی، مردان مردی که اروند خروشان گله های سر به فلک کشیده غرب، دشت تخبیده جنوب خبر از عاشقی و جوانمردیشون میده. بعد از 25 سال خلافت رو حضرت علی علیه السلام رسید و خب یه حکومت های قبل از حضرت علی علیه السلام بودن، یعنی خلیفه اول، دوم و سوم. حالا حضرت علی علیه السلام حکومت رو به دست گرفته، یه تفکراتی هم از حکومت دینی و جامعه دینی داره میخواد اجرا بکنه. منتها یه نکته هست، در اون ابتدای کار باید بیاد عنوان بکنه که آقا حکومت های قبلی من چه ایرادهایی داشتن، آیا همچین تعبیراتی هست در فرمایش حضرت علی، مثلا نسبت به حکومت عثمان ایشون چه انتقاداتی داشتن. این یک قسمت از عرض بنده. اصلا حکومت از نظر حضرت علی چی هست؟ حالا تعریف حکومت. یکی دو تا قسمت دیگه تو همین دل این سوال نهفته است که خدمتتون عرض کنم ساعت 8 و تقریبا 7 دقیقه 16 ثانیه هست، ما بله 6 دقیقه هم فرصت داریم.
بله حالا من فقط به یک سوالتون پس جواب بدم. این نکته رو یاد آقاتون خاطره شما تعریف فرمودید، یاد برادران افتادم که در ولفجر 8 آموزش قواسی می‌دیدن شب‌های زمستان. اینا شبی 6-7 ساعت تو آب سرد بودند و که وقتی از آب نیامدن بیرون میادن این تمام پنجه‌هاشون از شدت سرما قفل میشد و بعد که میامدن بعضی از بچه ها که الان شهید شدن و نیستن 40 درجه تب داشت و میامد باز تو آب. بعد به هم میگفت که فلانی من تو آب دارم عرق میکنم، ولی بهش میگفتن آقا این شب استراحت بکن. میامد میگفت بحث آزاد کردن کل بشریته، بحث اجرای احکام دین. اینا اینجوری بودن. از آب اروند که میخواستن بچه ها عبور کنن، یکی از برادرای قواص که اینا که میگم هر دو شهید شدن، هر دو بچه سپاه و بسیج بودن شهید شدن. از یکی دیگه به اون برادرم آقای ششتری که مسئول گروه بود، او برادر بهش گفت جایی که ما آموزش دیدیم عرض آب اینقدر نبود، شدت آب اینقدر نبود، اینجا کوسه داره چطور میشه امشب؟ جوابی که این آدم داد، یک دهاتی 19 ساله که حالا ایشون نیست، ایشون جواب داد که بهش گفت که تو توحید تو اول درست کن، چون این طرف اروند میگفت دلت آرامه، اون طرف اروند ناراحتی، معلوم میشه خدای این طرف اروند خدای اون طرف اروند نیست. بعد بهش گفت فلان امام امشب وارد آب میشین، اگه عراقی ها ما رو نزنن کوسه ها میزنن، کوسه ها نزنن اونا میزنن، هیچ کدوم نزنن مالای طلاهای انفجاری، میگفت دیر میکنی، ولی من امشب وارد آب میشم برای که به امام خبر بدم که بچه ها زدن به آب، امام باید راضی باشه از ما. میگفت من اصلا برام مهم نیست از آب بیام بیرون، برای من وظیفه هم مهمه که برم داخل آب. خب بابا این بچه ها اینا مگه چند تا از اینا تو کل تاریخ ایران بودن که ما با خون این بچه ها اینقدر راحت معامله میکنیم؟ هر شبت به سوال اولتون من فقط واجهتون جواب بدم. حضرت امید خب کاملا حالت انتقادی داشتن نسبت به حکومت های قبلشون. در اصل مشروعیت اونها از اول هر شبت که تردید داشتن و به طور خاص در مورد خلیفه سوم به خصوص سالهای آخر حکومتش اشکالات اساسی مطرح بود که اصلا حتی اون مراعات هایی هم که خلیفه اول و دوم می کردن، چون خلیفه اول و دوم در باب ساده‌زیستی این مسائل مقدار زیاد رعایت می کردن، ولی خلیفه سوم به خصوص سالهای آخر ندیده قوم پیشبازی و راندخاری و هر شبت که بخور بخور، خلاصه کم کم راه افتاد تو بیت المال در زمان اواخر سالهای آخر خلیفه سوم. بعد انقلاب شد، توی انقلاب هم جریان‌های فاسد و منحرف بودن، هم جریان‌های خوارج بودن، هم جریان‌های تلهوزو، خیلی جریان‌های مختلفی توی شورش بودن، هم یه جریان سالمی که امثال مالک اشتر و کمیل، همین که دعای کمیل به نام اوست، اینا هم بودن توی شورش. انقلاب که داشت شروع می‌شد، عثمان به حضرت امیر گفت تو وساطت کن، به مردم بگو که حالا به من فرصت بدن، من درست میکنم، بعضی جاها من قبول دارم اشتباه کردم، درست میکنم. به مردم گفت این کارگزارانی که من گذاشتم این برور اینا هستن، اگر هر کدومشونو، من به اینا اعتماد دارم، هر کدومشونو شما به علی گفت هر چی تو بگی از طرف مردم من قبول دارم، هر کدوم مردم بگن این عیب داره من میذارم اشتباه. خب حضرت امیر بهش گفتن این جمله از تمیر فرمودن یا عثمان ان الحق ثقيل مر، حقیقت تلخ و سنگینه، و ان الباطل خفیف، حرف مفت زدن هم آسونه، حرف مفت شنیدن خوش میذاره، آدم دوست داره. انت رجل اذا صدقت سخطت و اذا کذبت رویت، تو یه آدمی که وقتی بهت راست بگن انتقاد بکنن ازت عصبانی میشه، وقتی که بهت دروغ بگن، گزارش دروغ بگن، میگن آقا اوضاع عالیه، اوضاع عالیه، آسوده بخواب که اوضاع درسته، وقتی اینه بهت میگن خوشحال میشی. این جمله حضرت امیر به عثمان. بعد فرمودن وقد بلغ الناس انك امور تركها خير لك من الاقامه عليها، فرمودن بالاخره که این سوال خبرات به مردم رسید، مردم میفهمن شما در داخل بعضیتون چجوری عمل کردید. فرمودن فتق الله یا عثمان، تقوا داشته باش، از خدا بترس، و توب الی، از چیزایی که مما یکرهه الناس و چیزایی که مردم متنفرن و عصبانیان یا حق و ناحق اینا رو درستش کن. امام به عثمان فرمودن، به خلیفه سوم، الا تنها سفها ابی امیه، چرا نهی نمی کنی، مانع نمیشه که این صفحه های مش احمق از باند بنی امیه بر اعراض، بر حیثیت و آبروی مردم مسلمان ها و جانشون و مالشون مسلط شدن. بعد جمله رو ببینید، خیلی جمله تکاندهنده است، فرمود والله لو ظلم عامل من امالک، به خدا اگر یکی از کارگزاران تو به مردم ستم کند و خلاف دین عمل کند، حیث و تقرب و شمس لکان اسمه مشترکن بینه و بینک، گناهش بین تو و او مشترک، نمیتونه از خود دفع مسئولیت بکنه. این ببینید، این معنیش اینه که وزرا، وکلا، مسئولین قوه قضاییه، رؤسای سه قوه، همه در کوچکترین خلاف عدل هایی که تو جامعه اتفاق بیفته، طبق این نص صریح امیرالمومنین، اینا باید احساس مسئولیت بکنن و بگن ما شریکی، تا جایی که البته میتونن جلوشو بگیرن باید بگیرن، جایی که نمیتونن که خود بگیرن.
سپاسگزارم جناب رئیس‌جمهور، واقعا یکاش فرصت بود و ما از محضر شما ساعت ها استفاده می کردیم، منطقه فردا شب هم اگر شما افتخار ما بدید فرصت دارید آقای رحیم‌پور، ما در خدمت شما هستیم،
ما که باید افتخار داریم که در محضر از تعمیر صحبت بکنیم،
انشاءالله فردا شب ساعت 19 یا هفته خودمونی هفته برازه در خدمت بینندگان عزیز برجمند خواهیم بود. خداوند را قسمت می دهیم به حق شهید عالی مقام ما امام علی علیه السلام، ما را با عشق به قرآن و عترت زنده بدار، با عشق به قرآن و عترت بمیران و در آخرت با قرآن و عترت محشور فرما. از شما بینندگان عزیز و ارجمند که با ما همراه بودید بی نهایت سپاسگزاریم. از میهمان عزیز برنامه جناب آقای رحیم‌پور سپاسگزار هستیم و تا فردا شب که انشاءالله توفیق زیارت مجدد شما نصیب بنده و همکارانم بشه، همه شما بزرگواران رو به خداوند سبحان می سپاریم. خدا نگهدار، التماس دعا، خدا یار و نگهدارتون.